بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آل محمد الائمه و المهدیین و سلم تسلیما کثیرا ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه انصار الله و محققین و شنوندگان عزیز و ارجمند در خدمت کتاب متشابهات سید احمد الحسن وصی و فرستاده امام زمان علیه السلام بودیم. به جلد سوم سوال 79 میرسیم. درباره آیه از قرآن سوال کردند، معنای این آیه چیست؟ الیه یسعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعه. کلمه پاکیزه به سمت خدا بالا می رود و البته چگونه بالا می رود آن کلمه پاکیزه؟ عمل شایسته آن کلمه پاکیزه را بالا می برد. عجب. یعنی چی؟ دوستانی که این کتاب رو نخوندن، یعنی سوال 79 رو نخوندن، حضور ذهن ندارن، با توجه به ظاهر آیه، با توجه به معلومات و محفوظات خودتون چی به ذهنتون میرسه؟ کلمه پاکیزه به سمت خدا بالا میرود و عمل صالح آن را بالا میبرد. یعنی چی؟ چی داره میگه این آیه شریفه؟ دوستان عزیز، به نظر شما این آیه شریفه چی داره میگه؟ خاصیت این آیه چیه؟ چه دستاورد معرفتی داره برامون؟ کلمه پاکیزه به سمت خدا بالا می رود و عمل صالح آن را بالا می برد، آن را رفع می کند. برادر کوروش فرمودن عمل نیکو قبول می شود و توفیق از جانب خدا عملها را بیشتر می کند. خب فرموده عمل صالح، عمل صالح کلمه پاکیزه رو بالا میبره، نفرموده توفیق خدا. بعد حالا اون عمل صالحی که شما فرمود عمل نیکو قبول میشود، عمل نیکو بالا میبره کلمه پاکیزه رو. آیه اینه، کلمه پاکیزه، کلمه طیب بالا میره به سمت خدا، یسعد و صعود میکنه، اما عمل صالح هست که آن را بالا میبره. بسیار خوب. حالا ببینیم که امام احمد الحسن قائم آل محمد چجور تفسیر کرده آیه رو با توجه به روایات اهل البیت علیهم السلام. فرمودن عمل صالح میتونه بیعت باشه، بله تا حدودی نزدیک هست. عمل صالح ولایت اهل البیت هست، بله احسن تو برادر بزرگوار. عمل صالح همون لا اله الا الله. حالا بخونیم پاسخ رو، یعنی حقیقت لا اله الا الله عمل صالحه. اما معذرت میخوام، کلمه پاکیزه، کلمه پاکیزه همون قول لا اله الا الله. منتها قول لا اله الا الله یعنی چی؟ اینو سید توضیح میده. و عمل صالح که آن را میبرد بالا یعنی چی؟ این اخلاص. عمل صالح یعنی چیزی که به صلاح انسان، انسان رو به صلاح میرسونه، به فلاح میرساند، اخلاص. پاسخ امام رو ببینیم، میفرماید قال جعفر بن محمد بن صادق علیه السلام الکلم الطیب قول المؤمن لا اله الا الله محمد رسول الله علی ولی الله و خلیفة رسول الله. امام صادق علیه السلام فرمود کلمه طیب، کلمه پاکیزه اینه که مؤمن بگوید، نه که به زبان بگه. قول یعنی اعتقاد. چی بگه؟ بگه لا اله الا الله، الهی جز الله نیست، محمد رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، علی ولی خدا و خلیفه رسول خداست. این میشه معنای کلمه پاکیزه. خب والعمل الصالح، امام صادق فرمود الاعتقاد بالقلب ان هذا هو الحق من عند الله لا شك فيه من رب العالمين. عمل صالح یعنی اعتقاد قلبی به این که این همان حق است از ناحیه خدا، شکی درش نیست که این از رب العالمین نازل شده. خب این روایت امام صادق. خلاصش امام صادق علیه السلام در تفسیر قمی جلد 2 صفحه 208 می‌فرماید اون کلمه پاکیزه اینه که مؤمن معتقد باشه و قائل باشه به این که لا اله الا الله محمد رسول الله علی ولی الله، و اون عمل صالحی که این کلمه طیب رو بالا میبره چیه؟ اعتقاد قلبیه که شک ندارم در این. این یک روایت. روایت دوم از وجود مقدس امام رضا علیه السلام به نقل از تفسیر امام حسن عسکری صفحه 328 و قال علی ابن موسی رضا علیه السلام الیه یسعد الکلم الطیب قول لا اله الا الله محمد رسول الله علی ولی الله و خلیفة محمد رسول الله حقا و خلفاؤه خلفاء الله. امام رضا علیه السلام فرمود کلمه پاکیزه این است که انسان اعتقاد داشته باشد الهی جز الله نیست، معبود و مطاعی جز الله نیست، محمد رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، علی علیه السلام ولی خدا و خلیفه رسول الله حقا، و خلفای پیغمبر همون خلفای خدا هستند، یعنی اعتقاد به حاکمیت خدا. بعد امام رضا علیه السلام فرمود و العمل الصالح یرفعه، عمل صالح آن اعتقاد را بالا میبرد، یعنی عمل علمه فی قلبه بان هذا صحیح كما قلته بلسانی. این عمل صالحی که نقش آسانسور رو ایفا میکنه اینجا بالا میبره کلمه طیب به اعتقاد پاک رو، اینه که انسان بداند در قلبش به آنچه که به زبان گفتم صحیح هست. اینم دو روایت. حالا توضیح سید احمد الحسن. سید میفرماد بعضی توهم میکنن، گمان میکنن که کلمه طیب همون الفاظه، یعنی هر کسی گفت لا اله الا الله محمد رسول الله علی ولی الله این کلمه طیب داره، کلمه طیبش به سمت خدا میره. میگه نه، بلکه حقیقتاً چیز دیگری است. خب شهادت دادن به این امور یعنی شهادت دادن به این که حاکمیت از آن خداست، قانون گذاری و اجرا مخصوص خلیفه خداست. لا اله الا الله یعنی چی؟ یعنی در مقابل کسی جز خدا من خضوع نمی کنم. خب شما که امروز در مقابل ملک و مشروع امریکایی خضوع کردید، حالا صدای لا اله الا الله تون اگر به خدمت تو عرض میکنم که ایستگاه ماهواره‌ای هم برسه، این مسخره بازیه. داعش هم میگه لا اله الا الله، میگه الله اکبر، دروغ میگه. چه کسی واقعا میگه لا اله الا الله؟ کسی که معتقد و ملتزم به حاکمیت خدا باشه. بخونیم عبارت امام علیه السلام رو. میگه ربما یتوهم ان المقصود بالکلم الطیب هو الالفاظ. گاهی وقتا توهم میکنن که منظور از این کلام پاکیزه همین الفاظه. نه، اینجور نیست. اصلا کلمه در اصطلاح قرآن کریم این نیست. قرآن میگه کلمت الله هی العالیا، کلمه خدا بالاترین است. یعنی چی؟ یعنی مثلا کلمات رو که بچینی کنار میگه الله رو بذاری بالا اینه. خب یه وقتی مثلا اسم قنبر و جعفر بالاتر قرار میگه تو دفتر، نه کلمه این نیست. یا قرآن در مورد عیسی مسیح میگه کلمته القاها الی مریم، عیسی کلمه خداست. یعنی چی؟ که القا کرد آن را به مریم. خب یا در جای دیگه قرآن کریم میفرماد که لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی. اگر همه دریاها جوهر بشه برای اینکه کلمات پروردگار مرا بنویسد، دریاها تمام میشه، کلمات پروردگار تمام نمیشه. یعنی چی؟ الفاظ. خب سید میفرماید که منظور از این کلمه طیب الفاظ نیست، ای لفظ لا اله الا الله محمد رسول الله علی ولی الله، این الفاظ خاص نیست. خب این الفاظ مؤمن و منافق و مشرک و خیلی ها میگن. فقول لا اله الا الله اراد الامام علیه السلام بها ان یقول المؤمن بعمله لا اله الا الله لا بلسانی فقط. این که انسان مؤمن معتقد باشه به لا اله الا الله، منظور امام علیه السلام از این چیه؟ اینه که مؤمن با عملش اعتقاد داشته باشه به این که الهی جز الله نیست، نه اینکه فقط با زبانش. یعنی چی؟ با عملش بگی لا اله الا الله، ای ان یعمل و یسعى لمعرفت لا اله الا الله، یعنی تلاش کنه عمل کنه برای شناخت توحید لا اله الا الله، و یعمل لاعلاء کلمت الله، تلاش بکند برای بالا بردن کلمت الله. لا اله الا الله، برای اعلای کلمه لا اله الا الله تلاش کنه. و یجاهد فی سبیل کلمت لا اله الا الله، جهاد بکند بجنگد در راه کلمه لا اله الا الله. و اذا رزقه الله شهاده یکون من شهد و بدماه منه لا اله الا الله، اگر خداوند در این جهاد توفیقش داد که شهید بشه، این از اون کسانی باشه که کمون که قبلا در متشابهات داشتیم بحث شهید رو، کلام امام حسین علیه السلام به چه معناست، هر کس به من ملحق بشه شهید میشه. وقتی که خدا روزیش بکنه شهادت رو، این از اون کسانی خواهد شد که با خون شهادت میده به این که لا اله الا الله، اله و معبود و اطاعت شونده جز الله نیست. خب حالا بیاییم سراغ این که اصلا لا اله الا الله یعنی چی، که حالا ما بهش معتقد بشیم و بهش عمل بکنیم، این یعنی چی؟ سید سلام الله علیه میفرماید و کلمت لا اله الا الله تعنی ان الملک لله لا للناس. خیلی خلاصه، آقا معبودی، محبوبی، مطاعی، قانونگذاری، فرماندهی نیست جز الله. یعنی چی؟ یعنی حکومت برای خداست نه برای مردم. حاکمیت الله دین المرسلین لا سقیف و لا رئیل الناخبین. خلاصه یعنی این همه درباره توحید نوشتند علمای بی عمل و با عمل، نوشتن. آقا تش لا اله الا الله یعنی چی؟ یه خاطره بگم براتون. ما وقتی اومدیم حوزه تو مدرسه اطلاعات یک استاد اخلاقی داشتیم به اسم آقای شیخ یحیی انصاری، تو حوزه معروف بود که ایشون عارفه و درس اخلاق میده و گریه میکنه و خلاصه خیلی دوست داشتیم ایشون رو که از اخلاق و معرفت و آیات قرآن صحبت میکنه، از توحید صحبت میکنه. من میدم تو درس اخلاقش ایشون دائما هی میگه که بله لا اله الا الله اینجوری، لا اله از فضایل لا اله الا الله صحبت میکنه. یه مرتبه توی کوچه بیگ چیز دیدم ایشون، خدمت شما هستم، که روبروی مدرسه، مدرسه ادیب یا مدرسه 19 دی بهش گفتن، اونجا دیدم حاج آقا رو. منم خیلی طلبه مشتاق، دوست داشتم که یه چیزی از معارف یاد بگیرم. گفتم حاج آقا یه سوال بفهم. گفتم لا اله الا الله یعنی چی؟ چون گفت بله یه نفی داره یه اثبات داره. خب بله اینو واضحه، الهی نیست جز الله. گفتم خب یعنی چی؟ گفت این ببینید یعنی که هیچ خدایی جز الله نیست. گفتم حاج آقا این ترجمه شه، خب یعنی چی؟ لا اله الا الله خب چی؟ این همه فضیلت برای چیه؟ ما میگیم الهی جز الله هست. گفت انشاءالله بیشتر درس بخونید توی مراحل عالی حوزه اینو متوجه میشید. خدا رحمتش کنه پیچون ما رو مثل فرفره. ما هم ساده گفتیم خب راست میگه دیگه، درس بخونیم بس خیلی سنگینه. شروع کردیم درس خوندن، درس خوندیم، فلسفه خوندیم، عرفان خوندیم، کتب ابن عربی رو خوندیم. دیدیم آقا خیلی چیزا میگن ولی نفس قانع نمیشد. میگن آقا یعنی هیچ وجودی جز خدا نیست و فلان. خب باشه ما هم قبول کردیم وحدت وجود. خب بعد یعنی چیه؟ میگه الهی جز الله نیست. از هر کی اینو پرسیدیم مثل فرفره پیچون ما رو. بعد یه چیزی هم بلدن علمای حوزه، این جزء ترفنداز فوت کوزه‌گریه. تو مسائل شرعی هر چی بپرسید بلد نباشه میگه مسئله اختلافیه. آقا فلان چیز نجسه یا پاکه؟ بله اینجا بین علما اختلافه. خب ما بین علما اختلاف، علما که اختلاف نمیکنن، جهال با هم اختلاف میکنن. مرد حسابی خب جواب بده، نمیدونی بگو نمیدونم. یکی از ترفندهای دیگه هم اینه، اگه مسئله اعتقادی و معرفتی سوال می‌پرسین نمیخواد بگه بلد نیستم، میگه آقا این مسئله جز اسراره و زیاد دست بخونید تا بفهمید. با همین حرف جمع کثیری رو خنگ کردن. اینا میان هی میخونن کتابا رو هم یه تلمبار میکنن، هم من التورات و هم من یحملوها، و آخر عمرشان بگی آقا لا اله الا الله یعنی چی؟ والله بلد نیستم، بالله بلد نیستم، تالله بلد نیستم، آقا لا اله الا الله یعنی چی؟ خیلی رفتیم دنبالش که ما یه کلمه رو بفهمیم. یا اصل دینه دیگه، اصل دین توحید لا اله الا الله یعنی چی؟ آخر نفهمیدیم ما. سبحان الله، آقا به خدا اصلا ما قدر نمیدونیم احمد الحسن رو. اونایی که 15 سال 20 سال 30 سال تو حوزه واقعا دنبال حق بودن، دنبال علم بودن، خاک خوردن، زحمت کشیدن، اونا وقتی میان کلمه ساده‌ای میدونن از احمد الحسن علیه السلام، اونا تازه میفهمن که بابا این چقدر ارزش داره. هم سید نمیسه فرفره تو رو میپیچونه، نمیگه اختلافیه بین علما، هیچ چی نمیگه، بسم الله الرحمن الرحیم میگه لا اله الا الله یعنی چی؟ ملک مخصوص خداست، حاکمیت مخصوص خداست. حالا این حاکمیت کجا؟ تو زمین، تو آسمون، تو زیر زمین، همه جا. اله اونه که تو بهش توجه بکنی، اطاعتش بکنی، برای حوایجت به سمت او رو بکنی. هیچ الهی جز الله نیست. یعنی چی؟ اولین چیزی که شما متوجه میشی در همین عالم جسمانی، هیچ کسی جز الله حق حاکمیت نداره. به همین سادگی. پنج تا کلمه و یه عمری ما رو پیچوندن. بعدم میگن آقا این وقت حرف علیه حوزه علمیه نزنید. بابا این حوزه علمیه نیست، حوزه جهلیه است. علم کجا بود؟ الان سراغ بزرگان حوزه که بری، همین سوالای خیلی به حسب ظاهر ساده ای که یمانی علیه السلام جواب داده، بذار جلوشون جواب ندارن بدن. میگه شما چی میخونید تو حوزه؟ آه امام معصوم نشناسی، همینطور میشه دیگه. علم فقط در نزد امام معصوم. خب پرانتز ببندیم برگردیم. خب کلمه لا اله الا الله یعنی چی؟ خیلی ساده، نه میپیچونه، نه میگه اختلافیه، نه میگه جزء اسراره. میگه کلمت لا اله الا الله تعنی ان الملک لله لا للناس، یعنی ملک حاکمیت مخصوص خداست نه برای مردم. و شریعه لله لا للناس، قانون گذاری شریعت مخصوص خداست، کسی حق نداره حالا چه مجلس شورای فلان باشه چه مجلس صحیفه فلان بیاد قانون بگذاره برای شما. ول قانون لله لا للناس، قانون گذاری برای خداست نه برای مردم. خب لا اله الا الله یعنی چی؟ بسم الله. فالله سبحانه و تعالی یعین الملک، خداوند پادشاه زمین را انتخاب میکنه، تعیین میکنه. این لا اله الا الله یعنی شما به هر کسی خضوع کنی، تواضع کنی، اطاعت بکنی غیر از آن که خدا تعیینش کرده، این شرکه. ها حالا بذار اینجا برای اوقلای چیز فهم یه نکته داخل پرانتز بگم. آیه شریفه میگه من یه شرک محلا الان آخر، هر کسی برای خدا شریک بگذاره. از امام صادق پرسیدن آقا یعنی چی؟ فرمود اشرک فی ولایتنا، یعنی در ولایت و امامت ما شریک بذاره. فهمید شد؟ شرک در الوهیت یعنی چی؟ آقا خود قرآن میگه، میگه از مشرکین بپرسی کی آسمان و زمین خلق کرده، میگن لا یقولون الله، میگن الله خلق کرده. پس لا اله الا الله یعنی چی؟ آقا خود مشرکین هم ازشون سوال کنی والا میگن الله. ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض لا یقولون الله. من خلق السماوات والارض، اشتباه خوندم، مفعول به. به نظرم دو جای قرآن کریم داریم اینا. میگه از خود مشرکین سوال بپرسی کی آسمان و زمین خلق کرده، میگن الله. پس دعوا سر چیه؟ امام صادق فرمود شرک در الوهیت خود یعنی در ولایت ما شک، شرک گذاشتن، شریک گذاشتن. یعنی چی؟ یعنی لا اله الا الله معناش اینه که آقا فقط اون که خدا نصب کرده حاکمه، امیره، امامه، خلیفه است، یعنی محمد و آل محمد. حالا اگر تو اومدی به هر اسمی تحت هر عنوانی یک کسی رو ولی، امام، ولی امر مسلمین جهان گذاشتی غیر از اونایی که خدا تعیین کرده و اسمشون رو برده، میشه شرک در ولایت، تمام شد و رفت. حالا او چه میخواد ابوبکر، عمر و عثمان باشه، چه میخواد فقهای گمراه آخرالزمان باشه، چه میخواد پادشاه دیوانه سعودی باشه، چه میخواد دیوانه‌تر از او تو اردن و ترکیه باشه، چه میخواد ابوبکر بغدادی باشه، چه میخواد همسایه‌هاش باشن. امام صادق میفرماد شعری که در خدا باشن چرک ولایت ما، یعنی ما اساس اعتقادمی که از کسی غیر خدا نباید اطاعت بکنیم. دین، شریعت، همه شونه که خدا میگه، پس حاکم خدا تعیین میکنه. اگر یه وقتی شما اومدی حاکم رو تو شورای صحیفه یا شورای فلان و فلان انتخاب کردی، بعد گفتی لا اله الا الله، داری مسخره بازی نمیاری؟ توبه بر کف ذکر، بر لب دل پر از شوق گناه، توبه را بس خنده می آید ز استغفار ما. بطری مشروب و دستش گرفته، اون دستش هم داره میگه استغفر الله، مسخره نکن خدا رو. یکی داشت از جلوی امام علی علیه السلام رد میشد، گفت استغفر الله ربی و اتوب الیه، مدل آخوندی. حضرت فرمود ویحک سکلت که اموک، مادرت به حضرت بشینه، چی داری میگی؟ میفهمی استغفار یعنی چی؟ بعد شروع کرد شرایط استغفار رو گفتن براش. علکی بازی در نیارید با دین، و همینجور دین رو بازی در نیارید، باعث شدید که مردم شما رو ببینن فکر کنن شما نماینده دین خدای از دین زده بشن. فوج فوج جوانا دارن شیطان پرست میشن، فوج فوج دارن وهابی میشن، فوج فوج دارن مسیحی میشن، اونم مسیحی تبشیری. چرا؟ دلیلش چیه؟ خب میفرماید که و القانون لله لال الناس، فالله سبحانه و تعالی یعین الملک، خداوند ملک و پادشاه را تعیین میکند، و یحد و یشرع الشریعه و یسن القوانین، حد و مرز میگذاره خداوند، قانون گذاری میکنه، شریعت در مردم میذاره و قوانین را میگذاره، و علی الناس ان تقبل لا ان تعارض ملکه و سبحانه، بر مردم واجب است که قبول کنند حکم خدا، حاکمیت خدا و قانونگذاری خدا را، نه اینکه با حکومت و ملک خداوند معارضه و دشمنی کنند. و تحرف شریعته و تسن القوانین المخالفه لقوانین سبحانه و تعالی، نه اینکه بیان شریعت خدا را تحریف بکنند و خودشون قوانین بذارن، اونم قوانینی که مخالف قانون خداست. خب این معنی لا اله الا الله. آ کسی که میگه لا اله الا الله در عمل و با قلب باید معتقد باشه به این، در مقابل کسی جز خدا خضوع نکند. یک، خب میگه و مع الاسف هذا هو الحاصل اليوم، متاسفانه امروز این شرک واقعا حاصل شده. فالناس یقولون نحن نعین الملكه بالانتخابات و کانهم لم يسمعوا قبله تعالى قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء. مردم میگویند که ما خودمان حاکم و پادشاه را انتخاب میکنیم به وسیله انتخابات، گویا آنها نشنیدند کلام خداوند را در سوره آل عمران آیه 26 که میفرماید قل اللهم مالك الملك، بگو پروردگارا تو صاحب حکومتی، تو تل ملک من تشا، حکومت را تو به هر کس بخواهی میدی. یعنی چی؟ ای قول لهم یا محمد ان الله هو مالک الملک لا الناس، یعنی ای پیغمبر بهشون بگو که خداوند مالک حکومت است نه مردم. فلهو سبحانه ان یعین الملک، خداوند میتواند پادشاه و حاکم انتخاب کند. خلیفه و امام انتخاب کنن. ولیس للناس ان تعترض علی حکمه سبحانه و تعالی، مردم حق ندارن اعتراض کنن بر حکم و حاکمیت و حکومت خداوند. لانه یعلم ما به صلاح دنیا هم و اخرا هم، چون خداوند میداند صلاح دنیا و آخرت اینها در چیست، اما مردم نمیدونن. دقت بکنید، هر دوره میان به کسی رأی میدن، اول میگن روح منی، عشق منی، آخر همون دوره میان بهش پوش میدن، اختلاس کرد، دزدی کرد فلان. خب پس شما بابا یه مرتبه، میگه مؤمن از یه سوراخ دوباره گزیده نمیشه. شما که از دیر یا زود هر کسی رو انتخاب کردید، اول اومدید جان بر کفش شدید، بعد اومدید گفتید که آقا این دزد بود و خائن بود و اینا، پس یعنی شما نمیدونید صلاح خودتون رو. اما خدای متعال وقتی تعیین میکنه محمد و آل محمد رو، میدانه که اینا معصومن، مسددن، خطا نمیکنن، شما رو بیراهه نمیبرن، اختلاس مولتی میلیاردی نمیکنن. وللاسف الناس يريدون ان يضعوا هم القوانين وفق اهوائهم، متاسفانه مردم میخوان قوانین رو آنگونه که هوای نفسشون میطلبه وضع بکنن. فما وافق اهواءهم من قوانين الله قبلوا، هر چیزی از قوانین و احکام خدا که موافق هوای نفس خودشون باشه قبول میکنن. و ما خالف اهواءهم ردوا، هر چیزی که مخالف با هوای نفسشون باشه رد میکنن. میگن امروز میگن دیگه، میگن آقا این احکام دورش گذشته، این احکام برای زندگی قبیله فلان. بابا کی هستید شما آخه که بیاید ملاک بذارید برای قوانین خدا؟ جالبه که حرف فقها دارن میزنن، نه آتئیستا. بله در شرایط زمین و زمان در اجتهاد دخیله، بله آقا خلیفه خدا میتواند حکم کند بر تشریع، حکم خدا در هر زمان بر اساس مسائل اون زمان بگم، تو خلیفه خداست، کلامش کلام خداست، معصومه، نه تو. میگه و که انهم لم یسمعوا قول او تعالی و من لم یحکم به ما انزل الله فاولئک هم الکافرون، گویا اینها نشنیدن کلام خداوند را که میگه کسی که حکم بکند، کسی که حکم نکند به آنچه خداوند فرستاده، پس آنها کافرن. آقا یه استدلال خیلی ساده، این فقهایی که میگن از ما تقلید کنید، دو حالت داره دیگه، یا دارن حکم به ما انزل الله میکنن یا حکم به غیر ما انزل الله. درسته؟ حکم به ما انزل الله یعنی چی؟ یعنی دقیقا همان چیزی را به مردم میرسانند که خدا نازل کرده، اون شریعت و قانون و حکم و کلامی که خداوند فرموده همونو به مردم میگن. در این صورت خدا خیرشون بده و میشن معصوم و هدایتگر و اطاعتشون هم بدون شک واجبه. اما سوال، آیا این فقها خودشون هم چه ادعایی دارن؟ بگذاریم از ادله نفی تقلید، خودشون هم چه ادعایی ندارن، میگن احکام ظاهری رو بیان میکنیم، یعنی اینطوری من فهمیدم، ممکنه درست باشه ممکنه درست نباشه. پس اون کسی که حکم میکنه به منزل الله یعنی خلیفه خدا، امام معصوم محمد و آل محمد صلوات الله علیه و علیه اجته. پس بقیه اگر آمدن در حوزه دین خدا حکم کردن، قانون گذاری کردن، مصداق این آیه میشن، یعنی به منزل الله حکم نکردن، بلکه یه جاهایی حکم خدا رو گفته، یه جاهایی هم فکر میکرده حکم خداست ولی خلاف ما انزل الله رو گفته. فاولایی که همون کافرون، قرآن میگه اینا کافرن. واضح شد عزیزان؟ خب سید حالا درباره حاکمیت الله صحبت میکنه اینجا، خیلی زیبا میگه افسوس بر مسلمان های این زمان، یهودی های زمان طالوت علیه السلام بسیار بهتر از مسلمان های امروز هست. میدونی چرا؟ چون اونها با این همه بیمزه بازی هایی که در می آوردن یهودی ها، ولی این رو اقلا می فهمیدن که آقا حکومت به دست خداست. لذا وقتی که اومدن سراغ پیغمبرشون از او خواستن که اقالو لنبی اللهم ابعث لنا ملکا، گفتن برای ما یه پادشاهی بفرست که ما قیام بکنیم و دفاع کنیم و جهاد بکنیم. یعنی این رو میفهمیدن که خدا باید نصب بکنه. لذا وقتی که میخواستن قیام کنن دولت تشکیل بدن، از خدا خواستند، به پیغمبرشون گفتن، گفتن خدا یک خلیفه نصب بکنه بر ما، قائمی بیاره بر ما. یعنی یهودیان زمان طالوت اینو میفهمیدن اقلا، اما متاسفانه مسلمان های امروز اینو نمیفهمن. سنی ها برای خودشون یه قائم درست کردن، ابوبکر بغدادی، اونور پادشاه اردن، اونور پادشاه ترکیه، اونور پادشاه عربستان. شیعه هم برای خودشون نصب کردن. فلانی قرار است که امروز چه کار کنن، راه قدس از کربلا رد کنه و فلان و حسن نصرالله و مقتدی صدر رو نمیدونم سیستانی و زید هم. یعنی وضع مسلمان های امروز متاسفانه از یهودیان زمان طالوت بدتره، چون این اصل دین رو نفهمیدن. و یا حسرتن علی المسلمین فی هذا الزمان، افسوس و دریغ بر مسلمان های این زمان. فان اليهود في زمن طالوت عليه السلام افضل من كثير من المسلمين اليوم. يهوديان زمان طالوت عليه السلام بسیار بهتر از مسلمان های امروزن. فهم لما ارادوا ان ينصب عليهم ملك لم ينصبوه هم، آنها وقتی خواستن یک پادشاهی براشون بیاد خودشون نصب نکردن، نگفتن شورا تشکیل بدیم، بل قالوا لنبيهم ان يطلب من الله ان ينصب لهم ملكا، بلکه به پیغمبرشون گفتن که خداوند از خدا بخواد که براشون یک ملکی نصب کنه. ارقال و نبی الله هم ابعث لنا ملکا، سوره بقره، خیلی زیباست. خب پس تا اینجا معنی کلمه لا اله الا الله چی میشه؟ میگه فکلمت لا اله الا الله یک کلمت توحید. لا اله الا الله کلمه توحیده، توحید یعنی یکی فقط. آقا ما از یه جا دستور میگیریم، فقط خدا. آقا پس شما که میگه فقط خدا، وهابی ها میگن فقط خدا؟ ها نه، وهابی ها علکی میگن فقط خدا. او خداش همون کسیست که دلش اطاعت میکنه. اون موقع ابوبکر و عمر و عثمان بود، بعد معاویه شد، امروز ابوبکر بغدادی و پادشاه دیوانه سعودی و اردن و مصر و فلان و فلانه، ترکیه و اینا. این داره از او اطاعت میکنه، یعنی از کسی اطاعت میکنه جز خدا. اما شیعه فرقه ناجیه فقط از خدا اطاعت میکنه. یعنی چی؟ آقا موچه تو گرفتم، تو که همش از امام صادق تبعیت میکنی؟ بله. نخیر ابدا، من از امام صادق اطاعت نمیکنم، از خدا اطاعت میکنم. چرا؟ چون خدا فرموده از امام صادق تبعیت کنه در اون زمان. آقا شما که امروز از سید احمد الحسن اطاعت میکنید؟ بله. نه خیر، من از خدا اطاعت میکنم. زیارت جامعه کرده رو خوندید؟ من اطاعکم فقط اطاع الله و من عصاکم فقط عصا الله. کسی که از شما اطاعت بکند از خدا اطاعت کرده، و کسی که از شما اهل بیت سرپیچی کنه، اسیان کنه، از خدا سرپیچی کرده. تمام شد رفت. پس ما اگر ببین اینقدر جوش میخوریم و حرص میخوریم و میگیم علی 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 لعنت به دشمن علی، نه که فکر کنی پسر خاله امام علی هستیم. اما چرا عاشق و شیفته امام علی هستیم؟ بذار یه مثال بزنم، شاید حالت بد باشه این کلمه که میگم، مشالا عذرخواهی میکنم. آقا سوال، فرض کنید آقا پیغمبر اکرم که کلامش کلام خداست، فرض کنید در روز قدیر ابوبکر رو نصب کرده بود. عذرخواهی میکنم تو رو میگم، خب مسئله جا بیفته. پیغمبر ابوبکر رو نصب میکرد، ابوبکر میشد خلیفه خدا، و تکلیف ما چی بود؟ اون وقت مؤمن واقعی کسی بود که اطاعت کنه از ابوبکر، نه از علی ابن ابی طالب. علی ابن ابی طالب سلام الله علیه نه به خاطر اینکه پسر خاله ماست بهش ارادت داریم. آقا فضائل و کرامات و اخلاق و اینا همه جای خودش، خوبی هر کسی خوبه، ولی اینا دلیل ارادت و ولایت و تولی ما نیست. آقا علی ابن ابی طالب به فقرا غذا میداده؟ آره؟ خب بعضی دیگه هم اصلا این کارو میکنن. مهربان بوده، خیلی دیگه هم مثلا مهربونه. البته بگذاریم در فضایل مناقب و اخلاق هیچ کس به پای آل محمد نمیرسه. میخوام یکم بروندینی حرف بزنیم، مسئله حاکمیت خدا حل شه برامون. آقا این دفاع و حمایت ما از امیرالمومنین به خاطر یه چیزه، چون او خلیفه خداست، چون خدا نسبش کرده. هر کس از علی اطاعت کرد از خدا اطاعت کرد، و هر کس از علی و اولاد علی اطاعت نکرد و سرپیچی کرد خدا رو سرپیچی کرده و شریک برای خدا گذاشتن. من که از امیرالمومنین علی ابن ابی طالب و اولاد علی ائمه و مهدین تبعیت میکنم، روز قیامت خدا بهم میگه چرا از غیر من تبعیت کردی؟ مثلا دارم میگم ها، میگم خدای من از غیر تو تبعیت نکردم، تو گفتی خلیفه من اینا هستم، منم گفتم نوکرشونم. اما اونی که از ابوبکر و عمر و 70 معاویه زمان داره تبعیت میکنه چی؟ خیلی واضح دارم میگم آقا، توی پاسخ به یکی از ماندی اینو گفتم، لال شدن جواب نمیدن به این. یه سوال خیلی خیلی ساده و ابتدایی پرسیدم، گفتم آقا فرض کن سید احمد الحسن هیچ دلیلی نیاورده، خوبه؟ هیچ دلیلی نیاورده، نه نس آورده، نه علم آورده، نه پرچم آورده، نه رؤیا، نه استخاره، نه کرامت، نه معجزه، هیچ چی نیاورده، فقط آمده گفته من یمانیم. خوبه؟ دیگه چی جوری بگم؟ آقا تو رو خدا اگه حرف سخته بگید سخت واضح ترش کنم، فارسی ترش کنم. فقط گفته آقا من همون یمانیم که بشارت داده شدم. از اون طرف 90 نفر مرجع تقلید در قوم هستن، بیت دارن، همش هم نقش خیابونه، گرونترین و بهترین جای قوم. اینا هم میگن آقا ما فقیهیم، مثلا ولی فقیهیم، مرجع تقلیدیم. من اگر از هر کدوم از این 90 تا تبعیت بکنم روز قیامت خدا بهم بگه تو چرا مثلا از مکارم شیرازی تبعیت کردی؟ چرا از سیستان تبعیت کردی؟ چرا از صادق شیرازی تبعیت کردی؟ من چی باید به خدا بگم؟ بگم خدای خودت گفته بودی؟ بگم کجا گفته بودم؟ نه خب پیغمبرت، پیغمبر کجا گفته بود؟ یه دونه حدیث جان مادرتون بردارید بیارید بگید آقا پیغمبر یا اهل بیت پیغمبر در زمان غیبت امام مهدی گفتن از موقعات تبعیت کنید. واضح تر از این بگم؟ بابا بارها گفتم و بار دیگر میگویم ما 8 تا حدیث تو وسائل شیعه فقط در مورد سور گربه داریم، دهن خورده گربه. خب این جای شک و شبهه نیست برای ما، علامت سوال نیست در مورد ولایت و مرجعیت فقها یه دونه حدیث نداریم؟ یعنی این چیزی که شما میگید همان ولایت رسول الله است و اصل و اساس دین و اولین جمله رساله توضیح مسائلتون یک هشتم سوره گربه نمیارزده؟ خب تو اگر از هر کدوم این 90 تا تبعیت کردی بنده خدا، اما جلوز قیامت چی میخوای جواب خدا رو بدی؟ اصلا فرض کن اون آقای سیستانی اصلا یه فقیه عادل خیلی خوبه، اصلا گله، خوبه؟ اصلا من با مصداق، به این بحث مصداقی ندارم، ما بغض و کینه با هیچ شخصی نداریم، اعتقاد باطلشون رو میزنیم. سوال ساده میپرسم، تو از هر کدوم این نواتا تبعیت کردی، فرض که اون اتفاقا یه عالم عادل خوبی هم است، روز قیامت میگه خدا بهت میگه چرا تبعیت کردی؟ از این چی میخوای جواب بدی؟ میخوای بگی تو گفتی؟ میگه من کجا گفتم؟ کجای قرآن گفتم؟ بگی پیغمبرت گفت؟ میگه خب کجا گفته پیغمبر من؟ حدیثشو بردار بیار. میگه ائمه کجا گفتن؟ بالعکس از اون بر گفتن فقها اون زمان بدترین فقهای زیر آسمانن. کجا گفتن تبعیت کنین از اینا؟ درست شد؟ اما حالا من از شخصی اطاعت کرده ام که گفته من یمانیم، اصلا هیچ دلیلی هم نیورده، شخصی به نام سید احمد الحسن ابن اسماعیل ابن صالح ابن حسین ابن سلمان ابن محمد ابن الحسن، من از این آدم تبعیت کردم، به من میگه چرا از احمد بن حسن تبعیت کردی؟ چی جواب میدم؟ ای خدایا گفته بودی از یمانی تبعیت کنید، خلفای تو ائمه اطهار گفته بودن از یمانی تبعیت کنید، این آقا هم گفت من یمانیم، ما فکر کردیم که یمانیه، تبعیت کردیم. ببین آقا فرض گرفتم هیچ دلیلی هم نیورده، ولی اصلشو خدا گفته بود، یعنی اصل اینو گفته بود که یمانی تبعیت کن. خب فوقش میخوای بگی من تو مصداق اشتباه کردم، آقا این نبود یکی دیگه بوده. اما اگر تو از اون 90 تا تبعیت کردی از هر کدومش، اصلشو خدا نگفته، یعنی حالا گیرم در فرض محال تو بتونی اثبات کنی آقا این آدم شیخ محمود مثلا جمکرانی، شیخ قاسم منبلانی، این آدم آدم فقیه با سوادیه، کل کفایه رو 3 بار دست داده، خب جواهر کلام تعلیقه زده، آقا من هر اینا قبول، اصلا کی به تو گفته بود از فقیه تبعیت کن، در از رأی و نظر فقیه تبعیت کن در زمان غیبت؟ اصل اینو ثابت کن. خب اصل یمانی رو گفته بودن آل محمد تبعیت کن، ولی اصل فقیه رو کی گفت؟ کی گفته بود تبعیت کن؟ پس در بدترین حالت، یعنی اگر یمانی علیه السلام هیچ دلیل نیورده بود، تو برای اطاعت کردن از یمانی حجت نزد خدا داشتی، ولی برای اطاعت کردن از اون 90 نفر هیچ حجتی نداشتی. لا اله الا الله، یعنی این سید میگه فکلمت لا اله الا الله هی کلمت توحید، کلمه لا اله الا الله کلمه توحیده، و من اشرک غیر الله فی ملک الله فهو مشرک و غیر موحد و ان قال لا اله الا الله. خیلی زیباست اینجا میفرماید و کسی که غیر خدا را در ملک و سلطنت و حاکمیت خدا شریک بکنه اون مشرک است، موحد نیست، حتی اگر فریاد بزنه لا اله الا الله. احسنت، من عذرخواهی میکنم حواسم به تکست نبود، استاد بزرگوارمون سید ابوالحواتم عزیز حفظه الله چند تا آیه خیلی خوب گذاشتم، این آیاتو بخونم، زحمت کشیده، شکر الله مسائیک، جزاک الله الف خیر. یک آیه فرستاد که سوره قصص آیه 68، ورب که یخلق ما یشاء و یختار و ما کان لهم الخیره سبحان الله و تعالی عما یشرکون، که اینه سیدتون متشابهات باز کرده، بحث کرده امورش توی کتاب حاکمیت الله همطور، خداوند آنچه بخواهد می آفریند و آنچه را بخواهد انتخاب میکنه، مردم حق انتخاب ندارند، در اختیار دست اونها نیست، سبحان الله و تعالی هم بایش رو کن. چند می پرسید جبر و اختیار، اختیاران به که باشد دست یار، ساقی ما اختیار تام داشت، 14 آینه در یک جام داشت. آیه دوم فرستادن سوره احزاب آیه 36، احسنتم و ما کان لمؤمن ولا مؤمنت اذا قضى الله و رسوله امرا ان یکون لهم الخیرة من امرهم و من یعص الله و رسوله فقد ضل ضلالا مبینا. مؤمن و مؤمنه، هیچ مؤمنی وقتی خدا و رسولش حکمی بکند، چیزی را امری را حکم بکند، آن مؤمنین اختیار ندارند از امر خودشون، و کسی که سرپیچی خدا و رسول بکنه گمراهی آشکار رفت. دیگه آیه فرستاد اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء قلیلا ما تذکرون، تبعیت کنید از آنچه که به سمت شما فرستاده شده از ناحیه پروردگارتان، و اولیاء و ولی امرای دیگری که غیر از اون هست رو تبعیت نکنید، نکنید. آقا و هر کسی گفت من ولی فلان و بهمان هستم، بگو مال خودت باش. آقا آدم الان میگه آقا دلیل مثلا ولایت و مرجعیت فقها چیه؟ میگه نگاه کن آقای فلانی چقدر آدم خوبیه، ماشاءالله کشور رو در حوادث حفظ کرده، بابا خوب خدا رو شکر، خوبیش برای خودش، خب مگه هر کی خوبه میشه امام؟ ببین چقدر بینش و تدبیر سیاسی، بابا من بینش و تدبیر سیاسیش خیلی بهتره، میگه نمیشه امام، نمیشه ولی هم، نمیشه خلیفه. مسئله خیلی ساده است. ببین بعضی مسائل اینقدر ساده است غافل شدیم ازش. سبحان الله. سید می‌فرماید که کلمه لا اله الا الله اینه. می‌فرماید که کلمه لا اله الا الله کلمه توحیده و کسی که غیر خدا رو شریک بکنه در ملک خدا مشرک است. کلام روایت امام صادق رو خوندم براتون. و این موحد نیست حتی اگر بگه لا اله الا الله. خب داعش بیشتر از شما میگه لا اله الا الله. اصلا این کشور سعودی پرچمش لا اله الا الله محمد رسول الله. به خدا دروغ میگن، به خدا قسم مشرک هستن حتی نخا، یعنی شرک در ستون فقراتشونه. یه بت گذاشتن اونجا، تمام این شکم گنده هایی که دست اینو میبوسن میشن بیعت میکنن. غلط میکنیم بیعت میکنیم با غیر خدا. البیعت لله چیه که تو باش بیعت میکنی؟ حالا بگذاریم که این آدم این که اسمش گشته خلیفه ولی امر مسلمین جهان، این شراب هم میخوره، با بوش هم میشینه، هزار کثافت مالی و غیر مالی و جنسی هم داره، اینا رو بذار کنار، اصلا بگو آدم خوبیه. خوبه؟ اصلا بگو سلمان فارسیه. بارها گفتم عرض کردم آقا توی شورای صحیفه سلمان فارسی رو انتخاب بکنن طاغوته. شورای صحیفه هر کی انتخاب بکنه طاغوته، چون خدا انتخاب میکنه. ما کانل همون خیره. دعوای ما یه حب و بغض شخصی نیست با ابوبکر و عمر. حالا یه دی هستن توی مجالس میشنن میگن بر فلان لعنت، بر فلان لعنت، الکی شعار میده. اصلا نمیفهمه آقا چرا تو به فلانی لعنت میکنیم. تش خیلی باسواد باشه میگه بله این آدم بدی بوده، نمیدونم چیکار کرده، چیکار کرده، ال کرده، بل کرده. خب خیلی ها همین کاره بدی کردن، و هر حال لیست کن لعن کن دیگه. چرا میگه ابوبکر و عمر؟ چون مسیر دین خدا رو عوض کردن. و امروز هم متاسفانه 70 معاویه آخر زمان همین کار دارن میکنن و مردم غافلن. خب سید میگه حالا وقتی معنی لا اله الا الله فهمیدی، حالا معلوم میشه که چرا بلا فاصله بعدش میگه محمد رسول الله، علی ولی الله. فهمید چرا؟ چون اصلا لا اله الا الله یعنی این که آقا من از غیر محمد و آل محمد تبعیت نمی کنم، چون فقط خدا اینا رو نصب کرده بر ما. میگه ولی هادا قرن الامام به قول لا اله الا قول محمد رسول الله. لذا به روایت درگردید، دو تا روایت اول بس امام صادق و امام رضا علیه السلام فرمود که این کلمه طیب قول لا اله الا الله و محمد رسول الله و علی ولی الله و خلفاء او خلفاء الله، تمام جانشینان علی علیه السلام تا قیامت خلفای خدا. چرا اینا رو پشت سرش آورده؟ میگه لان علی هو خلیفۃ الله سبحانه و تعالی، چون علی خلیفه خداست. و هو الملک المعین من الله سبحانه. علی ابن ابی طالب اون پادشاهی است، اون امامی است که خداوند تعیین کرده. نس داره، نس داره امیرالمومنین، حتی تورات و انجیل هم نس داره. پیغمبر، امام علی و قائم، این سه بزرگوار در تورات و انجیل هم نس دارن. احتجاج کرده امام علی علیه السلام، همون جور که به نس وصیت رسول الله احتجاج کرده، برای یهودیا به تورات احتجاج کرده، این کار که امروز احمد نسان میکنه. خب میگه کانه فمن اعرض عنه او عن اي خليفه لله سبحانه او ملك معين من الله سبحانه وتعالى كان كمن اعرض عن قول لا اله الا الله. لذا کسی که از امام علی یا از هر کدوم خلفایی که خدا تعیین کرده اعراض بکنه، پشت بکنه، این داره از لا اله الا الله اعراض میکنه. میگه به خاطر همین سبحان الله یه معمای دیگه حل شد، یه متشابه دیگه. چرا امام رضا در اون حدیث معروف سلسله الذهب گفت لا اله الا الله حسنی فمن دخل حسنی امن من عذاب دلتم، به شرطها و شروطها و انا من شروطها. امام زمان خودتون شرط لا اله الا الله. یعنی تو اگر امامت و حاکمیت من رو انکار کردی لا اله الا الله رو انکار کردی. تو اگر رفتی زیر پرچم مأمون به او گفتی ولی امر مسلمین جهان، امام امت و آیت العظما، تو اگر روزی هزار بارم بگی لا اله الا الله، ملائکه اینو برای تو شرک دارن می‌نویسن. لا اله الا الله حسن منه، دژ منه، به شرط امامت امام زمان خودت. حالا جالب اینه که یه متوهم میگن بله دیگه ما شیعه ایم، امام زمان رو قبول نمی. خب امام زمان قبوله، الان شما تحت امر امام زمان هستی؟ تحت امر دیگرانی؟ قبول داریم که مثل اینکه مسیحیان میگن بله ما منجی رو قبول داریم، ولی نیومده، میاد. خب فرق شما مسیحیت چیه؟ یهودی هم میگه بله ما ایلیا رو قبول داریم، آقا ایلیا میاد. شما امامی که نیومده رو قبول دارید فقط، اما رفتی زیر ولایت کسی دیگه. و چرا محروم شدید از قائمتون؟ به خاطر اینکه کسی دیگر رو به جای قائم گذاشتی و از او اطاعت کردی، یعنی مشرک شدی تا نخاع خودت. سید میگه ولی هذا قال رضا علیه السلام، به خاطر همین امام رضا فرمود به شرطها و شروطها، و قال علیه السلام و انا من شروطها. مراجعه کن به کتاب بهاءالله انوار جلد 64 صفحه 111. به خاطر همین حضرت رضا فرمود بله لا اله الا الله دژ خدا هست به شرطش و شروطش، و من از شروطشم. ای قبولی ولی لله و خلیفتا لله فی ارضه و ملکا معینا من الله سبحانه و تعالی هو شرط من شروط التوحید. یعنی اینکه مرا قبول کنید به عنوان ولی خدا و خلیفه خدا در زمینش و پادشاه معین از سمت خداوند، این یکی از شروط توحیده. ولذا احسن تو اهل البیت فرمودن هیچ عبادتی بدون ولایت ما قبول نیست. یه ذره رو بازش بکنید، موافقید؟ آقا چرا میگن هیچ عبادتی بدون اطاعت خدا، بدون اطاعت و ولایت ائمه شناخت قبول نیست؟ کسی میتونه اینو جواب بده؟ آقا اومدی من یه سنی یه وهابی اشکال بهتون میکنه. آقا این حرف رو از کجا در آوردی؟ کی گفته بدون ولایت علی و اولاد علی هیچ ولایت هیچ عبادتی قبول نیست؟ نماز ما قبول نیست؟ اینقدر قشنگ نماز تراویح میخونیم آمین، 4 ساعت میسیم تو مسجد. علی و اولاد علی اصلا آدم هم مثل ما. خود پیغمبر خدا با اون عظمتش انما انا بشر مثل کن، یه بشر مثل شما. این چه حرفای شما شیعه در آوردید خودتون؟ میگی بدون ولایت علی و اولاد علی هیچ عبادتی قبول نیست. کسی میتونه اینو بازش کنه؟ خیلی بحث قشنگیه. میدونی چرا؟ ببین این خدایی که تو میگی نماز میخونم، خب نماز برای چی میخونی؟ چون خدا گفته؟ یعنی تو الوهیت خدا رو قبول داری؟ ها؟ ببین الان مثلا یه نفر وایسه، یه مومی غیر مسلمون همین حرکات شما رو انجام بده. میگن یه مستشرق انگلیسی اومده بود نمیدونست نماز چیه، چون نماز چون طوری که نیستش که اینجوری عبادت نمیکنن. اومده بود و تو مسجد گشته بود، میگفت ورزش خوبیه فقط مدتش کمه. میگو مسلمان ها یه ورزش دارن فقط وقتش کمه، زود تموم میشه، همه میدونم میرم بیرون. ولی همینو مثلا ما دیدیم تو اروپا وقتشو زیاد کنیم، یک ساعت بشه در روز خیلی خوبه، تمام بدنشون حرکت میکنه. الان اگر یه کافر یه اروپایی یه نمیدونم مثلا یه غیر مسلمون به همین کارا رو بکنه، این نمازه؟ این اطاعت خداست؟ نیست دیگه. چرا نیست؟ و فرق نمازه که تو خوندی با اون چیه؟ اونم همین کارا رو کرد. آه من دارم خدا رو اطاعت میکنم چون خدا گفته اینجور نماز بخون اطاعت میکنم. خب باشه، بسیار خوب، خیلی ساده میخوام بگم. خب خدا در گوش تو گفته اینجور نماز بخون؟ یه نه، خدا به پیغمبرش گفته. ها، پس خدا به پیغمبرش گفته که نماز بخونید. خب پیغمبر چی کاره بوده؟ خلیفه خدا بوده، این حرف شرف خداست. خب آها، پس خدا که گفته یعنی پیغمبر گفته، یعنی حرف اون پیغمبر حرف خداست. پس یعنی تو وقتی نماز میخونی یعنی من تسلیمم در مقابل خلیفه خدا. یعنی چی؟ خدا در گوش تو که نگفته که نماز بخون، که به محمد و آل محمد گفته این احکامم. پس من که نماز میخونم این دارم اطاعت میکنم از اون خلیفه خدا که کلامش کلام خداست. حالا میشه من بگم من خلفای خدا رو قبول ندارم و نماز بخونم؟ این میشه مثل همون خارجی که به دردش بکنه، هیچ فرقی نداره. لذا به منکر علی بگو نماز خود قضا کند. نماز نیست، ورزشه. دقت کرد شد؟ آقا خدا در گوش تو که نگفته که نماز بخون. تو که میگه خدا گفته، خدا گفته، کجا گفته؟ خلیفه خدا گفته. ها پس خلافه خدا رو قبول بکنی، یعنی اصل نماز همینه. لذا امام صادق میگه نحن الصلات نحن الزکات، صلات ماییم، زکات ماییم، نماز ماییم، روزه ماییم، حج ماییم، گوش ماییم. یعنی تو اگر خلیفه خدا رو قبول نکردی هیچ چی نداری. حالا تو میشه خلیفه خدا رو قبول کنی، میگه اون اونجا که گفت نماز بخونید اون رو قبول کردم، ولی اونجا که وصیت کرده به 12 امام و 12 مهدی گفته اینا خلافه خدا و غیر از اینا رو هر کسی برای خودش امام انتخاب بکند با کلمه تو موتور خونه جهنم، نه اینو قبول ندارم. ما خودمون تو شورا میشینیم ولی امر مسلم انتخاب میکنیم. میشه؟ خب بنده خدا این حرفو همون کسی زده بود که بهت گفته بود نماز صبح دو رکعته، پس تو معلومه که نمازت نماز نیست، الکی ورزشه، بازیه، بازی میکنید دیگه. هر کی تو دنیا یه جور بازی میکنه شما اینجوری بازی میکنید، فقط وقتش کمه. الان یه نفر به جای 30 روز 300 روز در سال صبح تا شب گرسنگی بکشه به میگن روزه؟ چی میگن روزه؟ زمانی که میگن خدا امر خدا اطاعت کن. امر خدا یعنی چی؟ خب حضرت محمد گفته، امام رسول گفته، خلیفه خدا در زمان خودت گفته. پس این روزت به واسطه اینکه خلیفه خدا گفته روزه است، نمازه، حج، زکاته. یعنی اگر ولایت اونها رو قبول نکنی پس هیچ کدوم اینا قبول نیست. آقا تو چرا حضرت محمد قبول کردی؟ خدا نسبش کرده. خب خدا فقط حضرت محمد نسب کرده؟ این من امتن الا خلاف یا نذیر یعنی چی؟ یعنی هر امتی تا قیامت هشدار دهنده داره، نبی داره، رسول داره. خب همون خدایی که میگه محمد رسول الله، همون خدای متعال میفرماید انی جاعل فی الارض خلیفه، تا قیامت من خلیفه در زمین قرار میدم. لیستخلفنهم فی الارض کما استخلف الذین من قبلکم این من امت الا فی نذیر. پس معلوم میشه همه عبادات شما کشکه، کشکم نیست، هیچ ارزشی نداره، چون تو خوشت میاد این کارا رو میکنی، ولی برای اطاعت خدا نیست. مگه میشه کسی برای اطاعت از خدا، من عبد خدا هستم ولی این دوتا حرفش رو گوش نمیدم، بقیه حرفش گوش نمیدم؟ سید میگه اینا اینطوری هست، قوانین خدا رو قربال میکنن، میگن ایناش خوبه، ایناش با عقل ما سازگاره، بقیهش نه. بسیار خوب، می فرماید که لذا امام رضا فرمود چی؟ شرط توحید منم، انا من شروطها. حالا پس برگردیم به اصل سوال. سوال در مورد چی بود؟ از قائم آل محمد پدر و مادرم به فداش پرسیدن آقا این آیه 10 سوره فاطر چیه؟ معناش الیه یسعد الکلم الطیب و العمل الصالح یرفعه، کلمه پاکیزه به سمت خدا صعود میکند، بالا میرود و عمل صالح است که آن کلمه طیب رو بالا میبره. سید چی فرمود؟ فرمود که طبق دو روایتی که از امام صادق و امام رضا نقل کردیم، کلمه پاکیزه همون قول لا اله الا الله است. اما قول لا اله الا الله یعنی چی؟ یعنی حاکمیت از آن خداست، یعنی قانون گذاری و حکومت مخصوص خداست. لذا دنبالش میگه محمد رسول الله، علی ولی الله، خلفاهو خلفا الله. حالا این عمل صالحی که این کلمه طیب رو بالا میبره چیه؟ قسمت آخر جواب سید میگه این اخلاص، اخلاص در عمل باعث میشه که این اعتقاد شما، این اعتقاد لا اله الا الله فقط زبان نیستا، عمل، تلاش، اعتقاد به این که لا اله الا الله، این به واسطه اخلاص میره بالا. فهو الاخلاص لله سبحانه و فی العمل. اما عمل صالح، چرا عمل صالح اخلاصه؟ اصلا اخلاص میگه عمل، یه سوال، یه شبهه اینجا. آقا مگه اخلاص مگه عمله؟ الان به علما و فقها مفسرین به نهایت میگن کلمه طیب اعتقاد، عمل سالم یعنی کار، یعنی این اعتقاد شما میره بالا به واسطه اعمال خوبتون. اما سید چی گفت؟ دقیقاً بالعکس. اهل بیت دقیقاً بالعکس گفتن. چی گفتن؟ کلمه طیب اون اعتقاد و عمل بلا اله الا الله، یعنی قبول ولایت خلفای خدا، یعنی حاکمیت از آن خداست. این میره بالا به وسیله عمل صالح، که عمل صالح اخلاصه. یه سوال خیلی مهمه. آقا اصلا عمل صالح اخلاصه، یعنی چجور با عقل در میاد، جور در میاد؟ این حرف عقلیه. عمل صالح اخلاصه. ما شنیدیم میگن عمل صالح باید اخلاص بهش اضافه بشه تا بالا بره، اون یه خوبیه. اما خود عمل صالح رو به اخلاص تفسیر کردن از کجا اومده؟ اگر حوصله دارید، وقتم تمام شده، یه چند دقیقه اینو بازش کنیم. بحث قشنگیه. مگه سید سلام الله علیه نفرمود که خدا از زمانی که دنیا رو خلق کرده اصلا بهش نگاه نکرده؟ ها؟ یعنی شما اینجا روزی اگر 3000 رکعت نماز خوندی خدا بهش نگاه؟ خب چی نگاه میکنه؟ به دو چیز: اون اعتقادت به حاکمیت الله، به لا اله الا الله، و اون اخلاصی که داری. چون اینا دیگه از سنخ عالم جسمانی نیست. آقا عالم جسمانی وقتی که بساطش جمع بشه میگه ولا سعیهم فی الحیات الدنیا، خیلی تعبیر قشنگه تو قرآن، میگه تلاش هایی که اونها در دنیا کردن گم شد. مثال بزنم. آقا این منچ بچه ها بازی میکنن، ببین یک مثلا زحمت کشیده، یه ساعت دو ساعت زحمت کشیده تا این رفته، این چارت رفته تو اون چارتا، مثلا قرمزه رفته تو قرمزه، آبی رفته تو آبی، ریلی زحمت کشیده دیگه. یه دفعه بابا میاد این منچو جمعش میکنه میندازه شما تو آتش. شما میگه چی؟ میگه ولا سعیهم، همه تلاشاتون گم شد، چون همش روی این کاغذ بود، این کاغذ پرید دیگه، دود شد رفت. دنیا جمع میشه میره. یوم نقوی سماعت طی سجل کتب. احسن، خیلی آیه خوبی فرستاد برادرمون. والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعه یحسبه الظمآن ماء. این کسانی که کافرن، به چی کافرن؟ ها، به حجت زمان خودشون، بلا اله الا الله. اینها اعمالشون مثل سراب توی بیابون که آدم تشنه فکر میکنه آبه، ولی وقتی نزدیک هیچی نیست. میگه اعمالشون پرید، هیچی نیست، چون این دنیا جمع شد بساطش. دو چیز میمونه، چیزی که ببین رو دنیا باشه جمع میشه، چی میمونه؟ اونی که بالا بره. ها، الیه یصعد الکلم الطیب، به سمت خدا بالا میره. چی؟ کلمه طیب. کلمه طیب چرا میمونه؟ خاطر تو عالم جسمانی نیست، اعتقاد به حاکمیت الله، لا اله الا الله. حسین ابن علی ابن ابی طالب سید الشهدا، سلور سالار شهیدان سلام الله علیه، کشته شد ولی حاکمیت الله زنده است. پس در حقیقت حسین ابن علی کشته نشد، او بدن ابا عبدالله بود. حسین ابن علی یعنی لا اله الا الله کشته نمیشه. اونی که به سمت خدا، ببین کل این کره زمین نابود بشه، هر چی روشه با نابود میشه دیگه. فرض کن تمام اعمال شما از روز اولی که به دنیا اومدی تا روزی که میمیری همش با یه هندیکم ضبط شده. وقتی کل این کره نابود شد، این فیلمانش باش نابود میشه. لذا یه عده هستن خیلی کارهای مهمی کردن، روز قیامت میگن اعمال ما کجاست؟ میگه کدوم اعمال؟ من بعد 50 سال نماز خوندم. میگه نماز خونی یعنی چی؟ دل راست شدن تو عالم مادی که مال عالم ماده بود، اینجا تو عالم ماده نیست. اینجا چی آوردی برای ما؟ اینجا چیزی برای به درد اینجا بخوره رو بیاری. اینجا کلمه طیب داری، بسم الله رو کن. چی آوردی؟ کلمه طیب با نفس تو عجین میشه دیگه، بدنت اگر از بین رفت پود شد، اون عقیده که تو قلبته، نه توی قلب سنابره، تو روحت، تو نفس مجلدت، اون با خواهی میره بالا. به چه وسیله بالا میره مراتبش؟ با اخلاص. برگردم به سوال، چرا عمل صالح اخلاصه؟ چون عمل با عمل صالح فرق داره. عمل این هر کاری شما بکنید، کشاورزی کن، بنایی کن، صرافی کن، بزازی کن، بقالی کن، همه شو میگن عمل. اما عمل صالح یعنی اون عملی که صلاحیت داره برای پیش خدا رفتن، این کارهای مادی و جسمانی البته نیست. پس چیه؟ اون چیزیست که مجرد از عالم ماده است، اون اخلاص، نیت. واضح شد انشاءالله بحث. سید سلام الله علیه پدر و مادرم به فداش می‌فهمد، پس معنا اما العمل الصالح فهو الاخلاص لله سبحانه و تعالی فی العمل. عمل صالح، صالح برای چی؟ برای اینجا. آن اخلاص برای خداوند است در عمل. عمل صالح عمل مخلصانه. لذا حضرت فرمود نیت المؤمن خیر من عمله. ها، نیت مؤمن از عملش بهتره. او چیزی که بهتر هست بالاتره، دستتو میگیره میاره بالا. دقت کردی؟ شما الان مثلا یه پلکون تصور کن، برادرت رفته مثلا پله دهم، شما الان تو پله هفتمی، تو میتونی دست داراشتو بگیری ببری بالا، یا داراشت که از تو بالاتره میتونی دست دارو بگیری ببری بالا؟ ها؟ داراشت. چرا؟ چون بالاتره توه. حضرت رسول صلوات الله علیه و علی اطرته الائمه و المهدیین میفرماید نیت مؤمن از عملش بهتره. این نیت چی؟ اخلاص. اونه که میتونه عملتو بگیری ببری بالا. شنیدید معاویه نماز شب میخوند؟ شنیدید اینو؟ شنیدید که ابلیس مستقیم و مباشر معاویه رو بیدار میکرد که نماز شبش خواب نمونه؟ شنیدید اینو؟ بیدار میکرد. پاشو پاشو مومن نماز شب. چرا؟ چون یه مشتی احمق هستن، باید ببینن که این ولی امر مسلمین جهان و امام امت نماز شبش ترک نمیشه، بیدارش میکنه. چی جوری شد که مسلمان های مؤمن رو مواجه کرد با امیرالمؤمنین؟ این چی؟ ببین آدم عجیبی بوده معاویه، خیلی معاویه عجیب بوده، خدا لعنتش کنه. چی کار کرد که برای مردم جا افتاد که آقا علی بن ابی طالب نماز نمی خونه؟ سیاه فرماد اما عمل صالح پس آن اخلاص برای خداوند است. نیت مؤمن بهتر از عملشه. بعد حضرت فرمود لکل امرئ ما نوا، به حال انوار جلد 64 صفحه 111. هر کسی، هر مؤمنی بهرش همون نیتشه. آقا به چه نیتی شما الان رفتی مثلا سخنرانی کردی، درس دادی، متشابهات گفتی، مناظره کردی؟ ها، این حرفایی که تو عالم جسمانی داره میزنی همش رفت، چیزی نمیمونه ازش تو دنیا، دنیا بساطش جمع میشه، نیتت میمونه و اون نیتت، اون کلمه طیب رو میگیره بالا، اگر نیت اخلاص باشه. این عمل صالح. خب فمعنى الآیه، خلاصه بس قائم آل محمد میفرماید معنای آیه الهی است عدل کلمه طیب، یعنی به سمت خداوند بالا می رود، یعنی به سمت آسمان های خدا، به سمت ملکوت خدا بالا می رود کلمات پاکیزه، و آن کلمات پاکیزه صورت ها و مثالی هستند برای هر عملی و هر کلام پاکیزه و کریم و با کرامتی که خدا دوستش داشته باشه. کلمات پاکیزه یعنی همون صورت‌ها و مثال، صورت‌های مثالی مجردی که از این اعمال شما، از این حرفای خوب شما که مورد پسند خداس میره بالا. ولا تفعل هذه الكلمات الطيبه الا اذا كانت عملا صالحا، اما این کلمات پاکیزه بالا نمی‌رود مگر هنگامی که عمل صالح باشد. یعنی چی عمل شایسته؟ اینها کانت عملا خالصا لوجه الله، یعنی عمل خالص برای وجه الله باشه. لا یرجو فیه العبد الا وجه الله سبحانه، که بنده امید به غیر از وجه الله نداشته باشه در اون عمل. بل انها لا تکون کلمات طیبه حقیقی الا اذا کانت خالصا لوجه الله، بلکه اصلا اون کلمات چی میشه کلمات طیبه؟ اون عمل چی میشه عمل پاکیزه؟ صورت‌های مثالی پاک زمانی که فقط اون همراه با اخلاص برای وجه الله باشه. فمن قال لا اله الا الله و هو مشرکن به عمله لعنت ها و هل کلمه. این زیباست، یه کسی که بگوید لا اله الا الله در حالی که او در عملش، در عقیدش به حاکمیت دیگران، حاکمیت غیر خدا، و در اعمالش شریک برای خدا، برای خلیفه خدا قرار داده، این کلمه طیب لا اله الا الله خود این کلمه این آدم رو لعنت میکنه. میگه لعنت من در تو باد که تو به دروغ میگی لا اله الا الله. سید سلام الله علیه اینجا این روایت رو میاره استشهاد میکنه. خیلی زیباست. کم من قار الا القرآن و القرآن یلعنه، چه بسیار اونهایی که قرآن میخونن ولی خود قرآن لعنتشون میکنه. یادی چی شد؟ یه متشابه دیگه باز شد. آن قاری که قرآن میخواند و خدا خود آن قرآن این شخص را لعنت میکنه، چرا لعنت میکنه؟ میگه به خاطر اینکه لعنه یقرأ القرآن ولا یعمل بما فیه، بل انه یعمل به خلافه. چون قرآن را میخواند، لا اله الا الله را میگه به زبان، اما نه تنها بهش عمل نمیکنه بلکه دقیقا در جهت مخالفش عمل میکنه. نه تنها برای تحقق حاکمیت الله در زمین و در صحنه آسمان و ملکوت و قلب خودش عمل نمی کنه، بلکه برای حاکم کردن دشمنان خدا، یعنی دشمنان امام مهدی، میره سینه می زنه، سینه چاک میشه برای دیگران. اعاذنا الله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا. عذرخواهی میکنم که طول کشید. اگر کسی سوالی داره با توجه به که وقتم تمام شده، فکر کنم وقت برنامه بعدی بوده گرفتم، از برادر عزیزمون عذرخواهی میکنم از شما. اگر مطلب خاصی هست لازمه بفرمایید، و الا مایک رو تقدیم برادر عزیزمون میکنم. اللهم صل علی محمد و آل محمد الائمه و المهدین و سلم یا رب تسلیما کثیرا.